که آیا آمریکا حق داره در شرایطی که از برجام خارج شده از مکانیزم اسنپ‌بک تعبیه شده در 2231، یعنی در بند 10 و 11 شورای امنیت، قطعنامه 2231 شورای امنیت استفاده بکند یا نه. یعنی اون ادعایی که آمریکا الان داره، ادعایی که پومپئو و هوک کردن تو این مدت، این بوده که ما درست از برجام خارج شدیم اما یکی از اعضایش قطعنامه هستیم و بنابراین میتونیم در واقع اعلان عدم همکاری ایران رو بدیم و تحریم ها رو، تحریم های قبلی یعنی قطعنامه های قبلی رو برگردونیم و اجازه ندیم که تحریم های تسلیحاتی ایران رفع و لغو بشه. خب برای اینکه جلوی این اقدام گرفته بشه چه کاری از دست ایران برمیاد؟ اولا اینکه ایران خطاهای قبلی خودش رو که در قبال روسیه و چین حقیقتاً تو این چند سال خطاهای بسیار زیادی داشت، به خصوص بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید، یک ابهام راهبردی جدی بین ایران و دو کشور چین و روسیه به وجود اومد و
باعث جنبندی فرمایید
شد. جنبندی این که اتفاقاً باید در واقع دو کشور چین و روسیه رو توجیه بکند که اجازه ندند تا تحریم های تسلیحاتی برگرده، و ثانیاً با فشار بر آژانس و طرف اروپایی تهدید معتبری برای تعلیق نظارت و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای که در برجام پذیرفتیم داشته باشه و در واقع حتی میتونه تو این چند ماه بخشی از این نظارت ها و بازرسی ها رو تعلیق بکنه، بخشی از دوربین ها رو جمع آوری بکنه، تعدادی از بازرس ها رو، ساعات بازرسیشون رو محدود بکنه یا حتی اخراج بکنه تا طرف مقابل متوجه بشه که تهدید ایران معتبر هست و اجازه بازگشت تحریم های تسلیحاتی رو نداره.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات ما، شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر و خدا نگهدار. آقای قهرمان پور خدمت شما باشیم. موضوعی که با آقای محمدی در مورد صحبت می‌کردیم که چرا علی رغم همه همکاری‌هایی که جمهوری اسلامی با آژانس داشته طی دو دهه اخیر و به ویژه از بعد از برجام تا به امروز، امروز مشاهده طرح این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی هستیم، اون هم بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی که از زمان طرح اون هم خیلی فاصله زیادی داره می‌گذره و امروز می‌بینیم که مطرح میشه و به رأی گذاشته میشه.
عرض کنم خب واقعیت های نظام بین الملل آقای محمدی هم اشاره کردم به بخشیش، خب بخشی از واقعیت ها تلخه دیگه، یعنی به هر حال در نظام بین الملل آقای آجرلو هم اشاره کردن، چین باشه، روسیه باشه، آمریکا باشه، اروپا باشه، همه دنبال منافع خودشونن، یعنی کسی به خاطر به قول معروف مرام و دوست داشتن دیگری از منافعش نمیگذره. و نظام بین الملل هم یک نظامی مبتنی بر قدرت، فعلا هم متاسفانه همین جوریه و قاعدتا در این نظام بین الملل مبتنی بر قدرت بخشی از قدرت هایی که قدرتمندتر هستن که ما بهشون میگیم قدرت بزرگ یا در جنگ سر میگفتن بر قدرت، اونها میخوان که نظام بین الملل در اختیار اونها باشه، نظم بین المللی اونها حاکم بکنن، کما اینکه بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهدیم که آن چیزی که در نظام بین الملل حاکم شده در واقع یک نظم لیبراله، ناتو یک طرف، بانک جهانی یک طرف، صندوق بین المللی پول یک طرف. خب این واقعیت نظام بین الملل هست، بنابراین دولت ها و کشورهایی که بخوان از اون جایگاهی که قدرت های بزرگ براشون در نظر گرفتن بالاتر برن به صورت طبیعی با چالش مواجه میشن. اما مسئله اصلی اینجاست که کشورها چگونه با این چالش ها برخورد بکنن. آرژانتین، برزیل، هند، از کنم کره شمالی، خیلی از کشورها در مقاطع مختلف چنین تلاشی کردن، بعضی هاشون موفق شدن که جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، بعضی هاشون موفق نشدن. خب این قاعده نظام بین الملل هست، اگر شما میخواهید که به قول معروف ارتقا پیدا کنید باید یک روشی داشته باشید. به هر حال یک روی کرد این هست که شما بگید کلن این سازمان های بین المللی ما قبول نداریم، رابطه برقرار نمی کنیم، اینا این یک روی کرده. یک روی کردی هم در دنیا هست که هند و عرض کنم خدمتتون چین و تا حدی کمتر روسیه انتخاب کردن. اونا هم گفتن که بله ما میدونیم که این سازمان ها بین‌المللی زورگو هستن، ناعادلانه رفتار میکنن، قلدری میکنن، هر کاری که میکنن، ولی بالاخره مجبوریم برای زندگی در این نظام بین‌الملل، برای اینکه جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم، وارد این سازمان ها بشیم. شما میبینید مثلا هند، چین چیکار میکنن؟ وارد سازمان ها میشن. الان تو سازمان تجارت جهانی چین نزدیک شاید 20 ساله داره با آمریکا مذاکرات تجاری انجام میده، به نتیجه هم نرسیده. خب اینم یک روشه. یعنی ما میتونیم به جای اینکه بگیم که وارد سازمان‌های بین‌المللی نمیشیم، وارد بشیم، یارگیری بکنیم، به قول معروف هواداران خودمون رو پیدا کنیم، اونها رو توجیه بکنیم، تیم تشکیل بدیم، کار بکنیم، لابی بکنیم. اینم یه راه حله. قاعدتا این راه حل دوم سخت‌تره. و خب ما در این سالها به هر حال بین این دوتا راه حل در نوسان بودیم. یعنی و خب این داستان آژانس FATF، فیفا، همه اینها در یه بسته خودشو نشون میده. اون بسته اینه که بالاخره میخوایم با اینا کار کنیم، نمیخوایم کار کنیم، اگه میخوایم کار کنیم استراتژیمون چیه، راه حلمون چیه، بریم اونجا چیکار بکنیم. لذا این که میفرماید چرا این قطعنامه صادر شده، خب خیلی مسئله پیچیده نیست. برای اینکه ما نتونستیم اونجا لابی بکنیم، برای اینکه نتونستیم مثلا اروپا رو قانع بکنیم، برای اینکه نتونستیم اون 35 عضو و حتی اکثرش قانع بکنیم که قطعنامه ندن. خب اینا دلایل خودشا داره دیگه. ممکنه به عده معتقد باشن که
یا اینکه یه خوشبینی بیش از حد هم وجود داشت.
ببینید میگم یه جوابی ندارم برای اینها. اینا مسئله برمیگرده به اون موضوعی از زاویه‌ای که شما به داستان نگاه میکنید. همون اتفاقی که ممکنه از نظر یه نفر فرض کنید که ورشکستگی باشه، از وادادگی باشه، از نظر همون طرف ممکنه به معنای پیروزی باشه. ما در این کشور آدمهایی داریم که میگن، یه عده میگن برجام بزرگترین دستاورد بود، یه عده میگن بزرگترین شکست بود. بنابراین شما در عالم سیاست هیچ وقت دنبال این نباشید که بگید واقعیت چیه. واقعیت رو اون زاویه که شما درش قرار گرفتید تعیین میکنه، منافع شما تعیین میکنه. خب یکی منافعش در این هست که بگی که برجام مثلا اینجوری بوده، یکی دیگه منافعش در این هست که بگه آقا این هیچی نبوده. ما باید ببینیم که در نظام تصمیم گیری ما چه اتفاقی میفته، اونجا چه اجماعی میشه. فعلا نظام تصمیم گیری ما به این نتیجه رسیده که در برجام بمونه. ممکنه خیلی ها انتقاد داشته باشن، منم یکی از اونا هستم، خب، ولی به هر حال چون تصمیم گرفته شده، ما هم به خاطر منافع ملیمون ایجاب میکنه که از این تصمیم حمایت بکنیم. فردا روزی اگر نظام سیاسی به نظام تصمیم گیری به هر دلیلی به این جنبه نرسید که نه این سیاست جواب نمیده، باید بریم یه سیاست دیگه انتخاب بکنیم، اون وقت باید همه وایسیم اون سیاست اجرا بکنیم. من میخوام بگم که اینا برمیگرده به هر حال به اون روشی که ما انتخاب کردیم. خب ما یه مسیری طی کردیم، می‌خواستیم اعتماد سازی بکنیم، می‌خواستیم نشون بدیم که سوء نیت نداریم، می‌خواستیم بگیم برنامه مخفیانه ای نداریم، می‌خواستیم بگیم که با آژانس مشکلی نداریم. ما اینا رو گفتیم. خب حالا آمریکا برخلاف همه وعده هایی که داده بود زده زیر قولش، و از اون بدتر هم آژانس خب برخلاف اینکه مسئله پی ام دی حل شده بود، اومده یه نوعی حالا به تعبیر آقای زنون نمک ناشناسی کرده، برخلاف رویه خودش عمل کرده. اینا واقعیت های نظام بین‌المللی. اینا باید به هر حال نظام تصمیم گیری بشینه تصمیم بگیره که اگر بر اون تصمیم قبلی خودش هست، خب اون اعلام بکنه، بقیه حمایت بکنه. اگر تصمیم بر اون نیست، خب اون داستان یه چیز دیگه میشه.
متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم نکات پایینی و جنبندی داشته باشیم. آقای محمدی خدمتتون هستیم. هم اونچه که از قبل مونده بود و هم قرار شد بفرمایید که پاسخ جمهوری اسلامی چه باشه.
بله، من خیلی کوتاه عرض کنم که در واقع تحلیل من از تصویب این قطعنامه علیه ایران که منصر به این قطعنامه نخواهد بود و ادامه خواهد داشت، اینه که اولیش پیروه، چون ما باید منطق موقعیت هم در نظر بگیریم، این قطعنامه علیه ایرانی صادر شده که تو غرب آسیا بحث مقاومت رو با موفقیت پیش برده و مسائل چنینی. تثبیت سلطه اطلاعاتی موساد هست، به نوعی میخوان آب رفته رو برگردونن نسبت به بحث شکست های اطلاعاتی و نظامی غرب در غرب آسیا. بخشش برمیگرده به جبران رسوایی خروج از برجامه. ببینید امریکایی خلاف حقوق بین الملل، حتی خلاف عرف حاکم بر روابط بین الملل که با واقعیت ها و وضع موجود کار داره، از برجام خارج شد و این مایه ننگه. و این به این جهت که به هر حال یک معاهده که خودشون پیشنهاد دادن، خودشون نشستن ساعت ها وقت گذاشتن نفر ساعت، از برجام خارج شدن. اروپاییامون ابتدای کار یه موزگیری کردن، بعدش چون زیرساخت‌های فناوری اروپا دست امریکاست، به هر حال امریکا به راحتی میتونه اروپایی‌ها رو مجاب کنه به رفتاری که میخواد، و رو همین جهت بود که اروپایی‌ها برخلاف حرفایی که اون ابتدای خروج امریکا از برجام زدن، امروز شما می‌بینید که همین اروپا فرانسه، انگلستان و آلمان پیشنهاد میدن قطعنامه علیه ایران رو به نوعی دارن فرار به جلو می‌کنن دیگه، یعنی دارن یه جوری ایران رو مقصر نشون میدن. پس برجام چی شد؟ شما یه تعهداتی داشتی، یه جوری دارن خروج از برجام رو رسواییش رو کم رنگ می‌کنن، ورق رو برمیگردونن رو خود ما. این هم هست. نکته بعدی هم که خیلی مهمه، هشدار به آرایش سیاسی داخل کشوره. الان شما فکر کن آقای رئیسی رئیس قوه است، گفتمانش همه میدونیم. رئیس مجلس آقای قالیباف، گفتمانش همه میدونیم. برای امریکایی خطره. دولت بعدی ایران هم، رئیس جمهور بعدی ایران هم یه فردی باشه همطیف این دو بزرگواری که اسمشو بردیم. خب امریکایی‌ها هم برای اینکه در آرایش سیاسی داخل کشور تأثیر بگذارن، قطعاً از اهرمای خارجی است. من ندیدم تو این 40 سال واقعا بشین. چند ثانیه؟
30 ثانیه.
بشینیم گذشته انقلاب رو هم مرور بکنیم. بعضن تصمیماتی که خارج از کشور گرفته میشه خیلی ارتباط داره با اتفاقات داخل کشور. من فکر میکنم که ایران نسبت به این مسئله نرمش قهرمانانه خواهد داشت. پرونده ایران به شورای امنیت نخواهد رفت، چون همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن این اتفاقات مشابه بوده، ایران تصمیم متناسبی خواهد گرفت که این وضعیت رو بتونه با سیاست و پالیسی نگه داره.
خیلی متشکرم آقای قرمانپور. 2 دقیقه خدمت هستین. نکته پایانی
از کنم خدمتتون که از یک منظر خوب کار سختیه. آقای جناب محمدی هم اشاره کردن، به هر حال میدونیم که کشورهایی هستن که در مورد ایران سوء نیت دارن، برنامه هم دارن، فشار هم میارن. دیگه به قدری مسئله علنی شده که رسانه ها بهش پرداختن، میرن در واشنگتن پول خرج میکنن که به قول خودشون ایران ها مثلا واردی جنگ بکنن. همه اینا رو میدونیم و در این حال شرایط داخلی هم میدونیم، شرایط اقتصادی هم میدونیم، و اون تصمیم گیری که اون بالاست به هر حال باید بر اساس همه اینها تصمیم بگیره و سختی کار تصمیم گیری اینجاست. این نکته اول. نکته دوم اینه که عرض کردم که ما در گذشته شرایط سختتر از این هم داشتیم. سختترین شرایط ما در فوردو بود، بعدش پی ام دی بود، داستان پی تو بود و الی ماشاءالله. اینا موضوعاتی نیستن که قابل حل نباشن. یعنی مسئله ایران اینه که اونطوری که در نامه ایران به آژانس هم اومده اینه که این کار رویه نشه که یک کشوری بیاد یه سری مدارک ساختگی بده بگه آژانس برو اینا رو بررسی کنه. مسئله ایران این هست و به نظر من ایران تلاش خواهد کرد که این مسئله رو با کمترین تنش حل بکنه. اما در مورد این که آیا در اجلاس سپتامبر مسئله به شورای امنیت میره یا نه، باید ببینیم که این تحولات یکی دو ماه آینده چجوری خواهد بود.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و
هم‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شد.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعات و لحظات بهتری هم در انتظارتون باشه. اینجا رادیو گفتگوست و ما در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر ابن الدین حمیدی، جانشین بسیج اساتید. آقای دکتر حمیدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم سرکار خانم.
بزرگوارید آقای دکتر حمیدی، در مورد مأموریت های بسیج اساتید برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایید.
خواهش میکنم. امروز میدونید که در حال پیشا پیش در به اصطلاح همزمان هست با آغاز سالگرد شهادت شهید دکتر مصطفی چمران.
بله.
من این روز رو به عنوان روز بسیج اساتید تبریک عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان و اساتید محترم جنبش استادی بسیج کشور.
بله خواهش میکنم، متشکرم از شما.
استعزار دارم دوستان ما، همکاران ما در دانشگاه ها و افرادی که در این جنبش عضو هستند، افرادی که بتونند بین تخصص خودشون و مسائل و مشکلات کشور و انقلاب اسلامی یک نسبت برقرار کنند، به واقع عضو این جنبش هستند. جنبشی که بتواند با استفاده از ظرفیت علمی اساتید برای پیدا کردن راه حل برای حل مشکلات کشور و انقلاب اسلامی تلاشی بکنه. ما توی این جنبش از دو تا ظرفیت استاد بسیجی توقع داریم. ما توقع داریم که استاد بسیجی به عنوان کسی که بصیر است، هوشیار است، نسبت به موقعیت زمانی و مکانی خودش در هر کجای این کشور که زندگی میکنه آگاه هست. انتظار داریم که هرگاه خلاف ارزش‌های انقلاب اسلامی، خلاف اون روش‌های تمدنی انقلاب اسلامی تصمیمی در کشور دید یا زمین سازی تصمیمی در کشور رو دید، به موقع هوشیارانه و آگاهانه تو صحنه حضور پیدا کنه و اعلام موضع کنه. به واقع طلایه‌داری، خط نگهداری و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد انتظاره. تو حوزه دوم که عرض کردم، حوزه علمی اساتید هست، پیدا کردن راه حل‌هایی که بتواند موانع توسعه کشور رو در سطح دانشگاهی که استاد محترم عضو جنبش درش هست، در سطح اون شهر یا استانی که استاد محترم عضوش هست، این موانع رو شناسایی کنه، برای عبور ازش و توسعه کشور و توسعه شهر یا استان خودش راه حل بده. این انتظار ما به واقع انتظاری است عالمانه و آگاهانه از استاد بسیجی که به حول قوه الهی در دو سال گذشته اساتید ما تقریبا در تمامی 900 کانون استادی در تمامی دانشگاه‌های کشور موفق شدند که به راه حل‌های کوچیک و بزرگ محلی، استانی، ملی و حتی بین‌المللی دست پیدا کنند.
بله.
در این مورد بالا اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم در مورد جنبش اجتماعی بسیج اساتید میخواستم از محضرتون بپرسم، اگر موردی هست ما در خدمت شما هستیم بتونین در این زمینه بیشتر توضیح بدین.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از مسائل امروز کشور ما ناکارآمدی علم در حل مشکلات مردم و کشوره. این آرزه آرزه قدیمیه، شاید در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره. یعنی نظام دانستن باید تبدیل به نظام توانستن بشه. آنچه را که ما به عنوان علم میدانیم یا پژوهش میکنیم به نتایجی میرسیم. این نتایج تا زمانی که مشکلی رو حل نکرده کماکان تو کتابها و سر کلاسها باقی میمونه. این جنبش دنبال پیدا کردن راههای کوتاه، میانبر، کم هزینه، جهادی و انقلابی برای حل مشکلات کشور. این عرضی که دارم مفهومش این نیست که مخالف روش‌های علمی یا مخالف روش‌های شناخت علمی کاری می‌کنه، بلکه راه‌هایی رو که نظام بوروکراتیک علمی در کشور و جهان تولید کرده این نگاه رو می‌خواد دور بزنه. به عنوان مثال برای کشف عناصر نایاب خاک الان در استان مرکزی دانشگاه عراق اساتید بسیجی اونجا به روش‌های نوین و تکنولوژی که نوین دست پیدا کردن که راه‌های گران قیمت و پرهزینه با ابزارها و ادوات پیچیده رو به راه‌های کوتاه مدت خلق کردن و الان این کار به خط تولید رسیده و خوبه که اساتید همون اندیشکده مطالعات در این زمینه توضیح بدن. من تقاضا میکنم اگر فرصتی ایجاد شد، چون حالا این کار تخصصیه و من تخصص همه رشته ها رو علاقه ندارم، ولی این عزیزان میتونن پاسخگو باشن. یا در سواحل مکران برای بررسی اقتصاد دریامحور، اقتصاد حاشیه، مردمی که در حاشیه خلیج فارس زندگی میکنن و دریای عمان زندگی میکنن، اینا بتونن درآمدشون، معیشتشون و سبک زندگیشون رو متناسب با اقتصاد دریا تنظیم کنن، به راه حل های موفقیت آمیزی دست پیدا کردن. استاندار محترم کنونی و استاندار سابق از این پروژه استقبال کردن و این پروژه الان در دست اجراست و خروجی های قابل توجهی داشته. مثال های فراوان از اقصانقات کشور داریم که نمیدونم فرصت
انشالله در فرصت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم همکاران برنامه ساز از این فرصت استفاده کنند، از اساتیدی که در این بخش هایی که شما اشاره فرمودید در بخش های مختلف برنامه سازی از حضورشون استفاده کنند تا انشالله هموطنانمون با فعالیت های بسیج اساتید بیشتر آشنا بشن. جا داره یک بار دیگر این روز رو، روز بسیج اساتید رو، خدمت شما و همکارانتون اساتید ارجمندی که در این زمینه فعالیت میکنن تبریک عرض کنم. نام و یاد و خاطره استاد شهید دکتر مصطفی چمران رو هم گرامی میداریم. اگر نکته‌ای باقی مونده در خدمت شما هستیم، وگرنه که از حضورتون خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، من یک جمله به اساتید دیگر دانشگاه های کشور عرض میکنم و اون این که این جنبش بدون توجه به محدودیت های مصطلح آماده است تا همه عزیزانی که دلشون برای ایران، ایران اسلامی میتره و برای حل مشکلاتش تلاش میکنن، این جنبش آمادگی داره که همه عزیزان رو در درون خودش جا بده و هر کسی که میتواند کمکی به توسعه کشور کنه میتونید این جنبش شرکت کنه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش
میکنم، متشکرم، خدا حافظتون باشه.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکم سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشایت شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تو دل ترک ما، تازه شد به هوای تو دل تنگ ما. ای وای جانم خدا با تو هرگز بر نگردد عهد و پیمان. تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در تو.
قرآن دستور زندگی 14:54.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. خدا رو شاکریم که به ما نعمت بزرگ قرآن رو عنایت فرمود، کتابی آسمانی که هم مایه قرار گرفتن در مسیر هدایت و خوشبختی انسانه و هم مایه آرامش دلهای مؤمنان، که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. مولای ما امیر المؤمنین فرمودن تجلی الله لهم سبحانه فی کتابه، خدای متعال، خدای سبحان برای مردم در کتابش تجلی کرده است بدون اینکه مردم او رو ببینن. پس باید قدر این کتاب الهی رو بدانیم و اگر به ما امری کرده یا نهیی کرده گردن بنهیم. امام صادق علیه السلام فرمودند مطالعه و تدبر در قرآن انسان رو از دایره غافلان خارج میکنه، چون دستوراتی که در این کتاب وجود داره هم مایه روشن شدن راه‌های تاریک بر انسان، همین که اگر مؤمن دل و جانش رو به این کتاب بده از تاریکی‌های نفس، تاریکی‌های خودخواهی و منیت و بخل و حسد و تمام رذایل اخلاقی بیرون خواهد آمد. نقل میکنن که یک شخص فقیری در خانه خلیفه رفت از او کمکی بگیره، خیلی سمج شد، خلیفه او را از در خانه خودش راند، رفت و بعد مدتی خبر دادن به خلیفه که این شخص روزها مشغول کار و شبها مشغول عبادته. خلیفه از او سوال کرد، گفت چطور شد که به اینجا رسیدی؟ گفت قرآن خواندم و قرآن مرا از گدایی در خانه تو بی نیاز کرد که فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم.